خدمتتون عرض کردم من مطرح کردم.
من فقط یه محدودیتشون زمان داریم، شما در عرض یک دقیقه فقط فرمایشاتون رو بفرمایید، نکته‌هاتون که اتمام برسه، من نظر انتهایی آقای جعفری رو هم داشته باشم.
خب خیلی کمی یک دقیقه ولی فقط من
چون زمان محدوده خواهش
می‌خواستم این ماده اینن سه رو ماده هفت و اینن بخونم. بله. کالا فرصت نیست کشینه شده در مورد شناسه کالا. اما یه نکته که من عرض میکنم، دوست در زر سال سه سال گذشت رسانه‌ای هم شد، من میگم 50 تا کانتی گرفتن که یخال بود، دلوش قه بود که عوارض گمرکیش 76% بود، پویسترش تمام ساخت بود که 76% بود. این 50 تا کانتینر چون رسانه هم شد گرفتن، من این نمیخوام بگم و چند منزل اینا چه شد گرفت، مردم متوجه شدن. اما سوال من این است و این سوال بوده که اینا چی شد، کجا رفت این یخچال ها؟ اجازه میخوام یه نکته خدمتتون کنم، اینا به هم مربوطه. ماده هفته قانون مبارزه با ماده آینامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با خاشو من اینو سریع میخونم. ماده هفت: نحوه دریافت شناسه کالا برای کالای موجود در بازار و انبارهای کشور که تا تاریخ لازم اجرا شده این آینامه تولید یا وارد کشور شده و توسط تولیدکنندگان، توزیع، فروشندگان یا سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی و امثال آن توزیع، نگهداری یا عرضه می‌شوند، طبق دستور عمل که ظرف یک ماه از تاریخ لازم اجرا شدن این آینامه توسط کارگروه موجود در 11 این آینامه تصویب می‌شود. من می‌خوام همین رو خدمتتون عرض بکنم که آیا واقعا من قبلا این اتفاق
افتاد یا نه،
آیا واقعا توانستیم شناسه ای کالا رو؟ حالا
متشکرم از شما، ممنون. آقای جعفریان 30 ثانیه
فقط امیدوارم تا یه روزی وقت کالا قاچاق به داخل کشور وارد پیدا نکنه تا باعث وزیان اقتصاد من و تولید من و اشتغال من قرار بگیره.
دقیقا همینطور است. خیلی ممنون از تشریف فرمایی بزرگواران عزیز. ما امروز درباره تعیین تکلیف کالاهای مشروفه صحبت کردیم. به حال این کالاها بعد از مقام قضایی در موردش تعیین تکلیف کرد در اختیار سازمان اموال تنبیهی قرار میگیره و حالا اینجوری که فرمودن هم میتونه برگرده به چرخه صادرات، هم میتونه در واقع توزیع بشه و یا در واقع انهدام پیدا بکنه. امیدواریم که به حال این روشهایی که وجود ایجاد بشود که بشه این رویه های مناسبی باشه. خب من خیلی میخوام تشکر بکنم از تهیه کننده محترم برنامه‌مون سرکار خانم رقیه زهرا پرندآور، همچنین هماهنگی سرکار خانم مهسا قیاسفند و صدا بردار کار بلدمون جناب آقای بهنام رحمتی که امراهی کردن ما رو در این برنامه. و در انتها هم میخوام برنامه امروز رو در واقع میتونیم بگیم که پایان پرونده ما فردا خواهد بود. موضوع برنامه فردای ما با قوانین بازدارنده قاچاق است. از مهمان حاضر در برنامه هم تشکر میکنم، از همه شما شنوندگان عزیز بی نهایت سپاسگزارم. فصل 14 اسی در خدمت شما خواهیم بود. روز خوبی رو پیش رو داشته باشید. خدا نگهدار.
تقدیم حضورتون شد برنامه زنده گفتگوی اقتصاد، اولین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو. میتونید رادیو گفتگو رو در پیام رسان داخلی سروش به آدرس @ رادیو گفتگو هم دنبال بفرمایید. 15:35 در این لحظه دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه کوتاه راز یک نشونی، شرح دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان تقدیم حضورتون میشه.
راز یک نشانه.
اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآمنين.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. میگن که فرایندهایی که درونیه انسان هست و در این حال تکمیلشون به یک ارتباط دو سویه حاصل میشه، مثلا محبت درونیه ولی یه امر یک طرفه و یک جانبه نیست، حتما بایستی که لااقل بین دو نفر یا بین چند نفر و یک جمعی این محبت و این علاقه و این رحمت شکل بگیره. اگر که این اموری که درونی هستن، فرآیندهایی که درونی هستن، یه جایی ظهور و بروز نکنن، این فرآیند تکمیل نمیشه. یعنی اصلا طرف مقابل درکی از این مهربانی و علاقه شما نسبت به خودش نداره، در نتیجه او هم این احساس درش نمیشه نسبت به شما که او هم مهربانی به خرج بده و او هم علاقمند بشه. حتما باید اون فرآیند درونی برای تکمیل شدن یه جایی ظهور و بروز کنه. برای همین هستش که مثلا همین محبت رو میگن ابراز کنید، به طرق مختلف هدیه دادن، عرض ارادت کردن، اظهار مهربانی کردن. ما تو مسیر آرزوهامون و تو مسیر اونچه که فکر میکنیم که خوب است، نه آرزوی توهمی و موهوم، چیزی که هیچ پایه‌ای در حقیقت و واقعیت نداره، آرزویی که امکان عینیت یافتن و امکان برآورده شدن داره ولو اینکه در دور دست‌ها باشه و به سادگی در اختیارمون قرار نگیره، تلاش زیادی نیاز داشته باشه، ولی برای رسیدن به اونجا باید فرایندهای درونی در ما شکل بگیره که جاهای ظهور و بروز هم بکنه. مثلا اگر اهل رحم نباشیم، اگر که وجودمون لطیف نشده باشه، اگر که اثرپذیر، چون اصلا چیز لطیف هستش اثرپذیر میشه، اگر اثرپذیر نباشیم اون وقت اتفاقای خوب عالم در ما اثر نمی کنه. اون وقت وقتی که مثلا بارانی میاد، ما جنس پوششمون شکلی هستش که اصلا نفوذی باران درش نمی کنه، اصلا خیس نمیشیم که حالا بخواد از برکتش برخوردار بشیم یا نه. برای همین لازم هستش که اون فرایند درونی رحم در ما شکلی که حالا مصداقای مختلفی داره، مثلا اینکه آدم نسبت به یتیمان و اونهایی که سرپرستی ندارن که بهشون محبت بکنه، رحم بکنه، مهربانی بکنه و حتما نسبت به گرسنگان اطعام بکنه. اینا مصداقای ظهور و بروز اون رحم هست و برای همه عالم سلم و سلامتی بخواد و برای اینکه تو این مسیر استدام داشته باشه، برای اینکه تو این مسیر همیشه قدم برداره، لازم هستش که با آدمهای بزرگ و با اشخاص بزرگوار هم نشست و برخاست داشته باشه که اون بزرگواری یواش یواش به ما هم نشت بکنه. اون وقت میشه آرزوها رو دست یافتنی دونست. خدا به هممون کمک کنه. او پناه آرزومندان.
اطعام و مهر و دوستی را با یتیمان کن قسمت من ای پناه بی پناهان، هم وصل پاکان را نصیبم کن الهی، هم کن سلامم آشای جان جانان.
شرح دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان در قالب برنامه کوتاه راز یک نشونی تقدیم حضورتون شد از رادیو گفتگو. در ایام ماه مبارک رمضان هستیم و همچون سالها و سنوات گذشته این ماه قرین شده با برپای نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. به همین دلیل ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای اسماعیلی، مدیر محترم روابط عمومی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. خدمت شما جناب آقای اسماعیلی عرض سلام و ادب و احترام دارم. قبول باشه طاعات و عبادات شما و همکارانتون.
بنده خدمت شما و همه شما عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم و از درگاه حق تعالی قبولی طاعات و عبادات همه شما خوبان و شنوندگان عزیز رو مسلط میکنم.
درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستین. به عنوان سوال نخست، جای اسماعیلی، ساعت کار نمایشگاه بین المللی قرآن کریم رو برای شنوندگان فرمایید.
20 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از روز از ساعت 17 تا 24 پذیرای عموم علاقمندان به قرآن کریم بوده و نمایشگاه تا روز شنبه ماه ادامه خواهد داشت. پذیرای عموم علاقمندان خواهد بود. امسال تدارکی که دیده شده با مشارکت سایر نهادها یک افطاری ساده هم برای علاقمندان عزیز در نظر گرفته شده که انشاءالله بتونیم میزبان خوبی باشیم برای عموم علاقمندان. اما خدمت شما و همه شنوندگان عزیز بکنم، ما دیروز افتتاحیه بخش بین‌الملل رو داشتیم. مهمان ویژه این دوره از نمایشگاه که بوده که سرکار خانم رفعت مسعود، سفیر کشور جمهوری اسلامی پاکستان و اعضای سفارت و دیگر مؤسسات این قرآنی این کشور دیروز در آیین افتتاحیه بخش بین‌الملل نمایشگاه شرکت کردند. ما از کشور تونس، کشور عراق، کشور عمان هم شرکت کننده هایی داشتیم که همه هم مواضع مرحال فرهنگی و قرآنی خودشون رو و مشارکتشون رو در نمایشگاه 27 صحبت کردند و همه به سخنرانی پرداختند. و امشب هم از سلسله نشستی که در نمایشگاه اتفاق میفته، امشب ما انیمیشن های شعبه افکن رو به نقد می نشونیم و تمام کسانی که در حال تو این حوزه علاقه مندند و درش دارند در این کارگاه شرکت می کنند و انشاءالله خروجی خوبی داشته باشیم. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای اسماعیلی. به عنوان سوال دیگر، با اینکه سومین روز رو تا ساعتی دیگر شاهد آغازش خواهیم بود، استقبال در دو روز نخست نمایشگاه به چه صورت بوده نسبت به سالهای گذشته؟ اگر قیاسی داشته باشین، آیا اونطور که می‌خواستین بوده یا نه؟ بعد زمان
بله، الحمدلله با تعجب با ارزیابی میدانی که صورت گرفته و آن چیزی که اتفاقا می شود از دوربین های رفته ها و نگاه دوربین صدا و سیما دید، این که واقعا مشارکت خیلی بهتر شده و بازدید خیلی خیلی بیشتر شده. امیدوارم که انشالله در اگرچه در لایه ابتدایی نمایشگاه هستیم، در روزهای آتی شاهد بازدید بیشتر علاقمندان و هموطنان عزیز تهرانی های بزرگوار باشیم.
بسیار عالی. نمایشگاهی از این دست مرسوم و معمول هست که در کنار برپاییش و نمایشگاه رو که شاهد هستیم، کارگاه ها و جلسات پرسش و پاسخی رو هم شاهد باشیم. آیا برای نمایشگاه 27 بین المللی قرآن کریم هم چنین تدارکی دیده شده؟
بله، در بخش حضوری ما که اتفاقا بخش عالی هست در نمایشگاه 27، کارشناسان مذهبی و محال روانشناسان نشستند و در بخش پستمانی خودشون به سوالات بازدید کننده ها جواب میدن. کارگاه های مشاوره شغلی و ازدواج و اینها هم برپا شده که تقریبا کسانی که علاقه من هستن دارن استفاده میکنن. امشب یک نشستی هم داره با حضور دو تن از اساتید دانشگاه، جناب آقای دکتر ابراهیم رزاقی و دکتر حسین کنانی مقدم. بسترها و موانع امر به معروف مسئولان توسط مردم در سیاست و اقتصاد رو به مناظره می نشینن و این دومین نسل در سلسله نشست‌های بخش دانشگاهی که امسال بسیار بخش مؤسسات که امسال به قوت بسیار بالایی وارد نمایشگاه بیستم شده.
بسیار عالی. رونمایی هم در نمایشگاهی از این دست هست بسیاری.
بله، من رونمایی خامون رو برنامه‌ریزی.
بله، معموله که قرار میدن کار خودشون رو و انتشار اون آثار خودشون رو موکول میکنن به چنین نمایشگاهی. با توجه به اینکه زمان کمی رو هم فاصله داریم بین نمایشگاه کتاب که به پایان رسید و نمایشگاه بین‌المللی کریم، از رونمایی های شاخصی هم که قرار هست در روزهای آتی در نمایشگاه شاهد باشیم هم اشاره داشته باشید.
بذار بکنم به رونمایی هایی که دیروز در افتتاحیه بین‌الملل اتفاق افتاد.
بله.
و اون رونمایی از نسخه های دوم ویژه نمایشگاه، یعنی یک نسخه سال گذشته یک نسخه هم امسال، 4 مجله زبانهای عربی، اردو، ترکیه دیروز رونمایی شد. مجله مدار کشور تونس که پیرامون مسائل تبلیغ ترجیح قرآن نوشته شده رونمایی شد. از کشور جمهوری اسلامی ایران کتاب زیبایی که آیات زیبای قرآن رو و طبیعت زیبای ایران، اون بخشی از طبیعت که اعجاب برانگیزه و واقعا تحسین برانگیزه و واقعا انسان رو به تفکر وامی‌دارد، پیوند زیبای گرافیکی خورده بین این کتاب توسط استاد ناصر گلی که دیروز با حضور ایشون در بخش در افتتاحیه بخش بیرمر از این کتاب رونمایی شده. در روزهای آینده هم ما رونمایی از تفسیر دعای جوشن کبیر داریم، رونمایی از یک تفسیر موضوعی قرآن کریم رو داریم، رونمایی از چند بخش نمایش کرده خواهیم مقرر به سمت شنوند عزیز خواهیم رسیم.
بسیار عالی. محل برگزاری همچون سالهای گذشته در مصلای بزرگ امام خمینی هست، درسته؟
بله، ما همچون سالهای گذشته پذیرای عموم بازدید کنندگان هستیم در مصلای بزرگ امام خمینی تهران. اما تفاوتی که نمایشگاه 27 بان سایر نمایشگاه های دوره های گذشته داره اینه که تمام نمایشگاه، تمام رویدادهای نمایشگاهی امسال تجربه شبستان. ما سال گذشته رواق شرق رو هم داشتیم، برای پراکنده بود، پراکنده بود برای سهولت دسترسی و اینکه بتونن در کنار خریدهاشون، در کنار بازدیدهاشون از سایر فضاها هم همه بازدیدکننده ها استفاده کافی وافی رو ببرن، بخش فروش رو، بخش حجاب افاف رو در نیم طبق شبستان امسال برپا کردیم و الان تا الان هم بازخورد خوبی گرفت.
بسیار عالی. همزمان با برپایی 27 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در تهران، آیا در مراکز استان، شهرستان‌های دیگر هم شاهد برپایی چنین نمایشگاهی اون هم در ماه مبارک رمضان هستیم؟
امسال نخستین شعبه استانی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم رو در مشهد مقدس ما برگزار میکنیم، ضمن این که از 10 استان هم دعوت کردیم، از 12 استان هم دعوت کردیم و فعالیت‌های حوزه تبلیغ و ترویج قرآنشون رو برای اولین بار در نمایشگاه 27 به حال به معرض دید بازدیدکنندگان خواهند گذاشت. در سایر استان‌ها هم با همچون سال‌های گذشته نمایشگاه‌های کوچک و جشن‌های رمضان رو داریم که انشاءالله اونها هم از خدماتی که در حوزه ترویج صورت می‌گیره از سوی معاونت قانون و انتظار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انشاءالله بی بهره نماند.
انشاءالله که اینطور خواهد بود. اگر صحبت پایانی باقی میمونه جناب آقای اسماعیلی، میشنوید زبان شما.
من تشکر میکنم از ارتباط شما و همکاران خوبتون و تهیه کننده برنامه. باز هم همه هموطنان عزیز رو دعوت میکنم به نمایشگاه 27 جلوه‌های خوبی امسال دیدیم، امیدواریم که بتونیم میزبان خوبی باشیم.
انشاءالله که اینطور خواهد بود. نمایشگاه 27 بین‌المللی قرآن کریم کار خودش رو از پریروز یک شنبه 22 اردیبهشت ماه در مصلای بزرگ امام خمینی آغاز کرده، از ساعت 17:05 بعد از ظهر تا ساعت 24 نیمه شب پذیرای عموم علاقمندان در ماه مبارک رمضان هست، تا شنبه 4 خرداد اگر اشتباه نکنم، همزمان با شب یک شب قبل از ضرورت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام، این نمایشگاه کار خودش رو ادامه خواهد داد.
دخل شما هستم. بله، ممنونم.
سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو گو قرار دادید. درود بر شما. خدا نگهدارتون باشه. گفتگو کردم با جناب آقای اسماعیلی، مدیر محترم روابط عمومی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم.
در هر سحری با تو همی گویم راز، بر درگه تو همی کنم عرض نیاز.
ای خدای دلم، ای خدای دلم.
هر نفس فرصت بیداری است، هنگامه گفتگو با محبوب، پاک و زلال اس باران. زلال مثل باران. ویژه برنامه سحای ماه مبارک رمضان، رادیو گفتگو.
11:55 دقیقه و همراه میشیم با برنامه کوتاه نه به نقطه جوش.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا میخوام صحبت بکنم در این لحظه درباره مدیریت خشم به عنوان یک فرایند شیمیایی در درون انسان. در منابع حدیثی ما گاهی اوقات میابیم که امام صادق علیه السلام میگوید وقتی خشمگین شدی بشین و پاشو و سلام کن. تغییرات شیمیایی وجود خودتو جدی بگیر. ببینید نشستن و برخاستن گردش خون رو تغییر میده. خود با یه گردش خون تغییر جهت در فضای بدن و فیزیک مطلوب میریم. امام میفرماد برگرد، یعنی وقتی خشمگین شدی گر گرفتی به اون نقطه جوش رسیدی، خب نقطه جوش که نباید این آب جوش وجودت رو بپاشی به سر و صورت دیگری، چون او رو میسوزونه. طبیعی هم هست، من الان به نقطه جوش رسیدم، با خودم که تعارف ندارم به لازم شناخت. برای همین حضرت میفرماید در این لحظه مدیریت این آب جوش خیلی مهمه. دقت کردید وقتی آب جوش دست گیرید، مثلا تو مسیر هر کی از اعلام میکنید با صدای بلند، بچه‌ها حواستون باشه، اعضای خانواده رو یعنی یه چای دستتون میگیرید، همه رو متوجه میکنید که من الان دارم چای براتون میارم. چرا؟ چون علاوه بر این که این خیلی نتیجه خوب داره، نتیجه بد داره. خشم اگه یه ابزار تربیتی باشه خیلی نتیجه خوبه، اما نتیجه بدم داره. نتایج بدش اینی که امام صادق علیه السلام میفرماید خدای نکرده حرمتی که روی منه رو بخوام از بین ببرم، حرمت شکنی بکنم، آبروش رو از بین ببرم. چرا؟ چون خشمگین شدم. خب نشم، جلو خودم رو بگیرم، تغییرات شیمیایی وجود خودم رو مدیریت کنم، به توانستانه تحملم رو بالا ببرم، به آرامش برسونم خودم رو، و بعد اون مسئله رو طرح بکنم از طریق گفتگوی صحیح، گفتگوی محسن، و به نتیجه مطلوب زندگی برسم.
پیامبر اکرم در مورد خشم گفتن: خشم از شیطانه و شیطان از آتش. آتش با آب خاموش میشه. پس هر وقت یکی از شما به خشم اومد وضو بگیره. ما چه این کارو امتحان میکنیم؟ چقدر اون دمدمای عصبانیت به چیز دیگه ای جز سر و دل شکستن فکر کردیم؟ چند بار نگه داشتیم اون دهنو از بد گفتن، به پاهامون قدم زدن وقت پریشونی، به تنمون یه آب تنی وقت اعصاب خردی یاد دادیم؟ بشکنیم این دور باطل پریشونی ها رو، کاری کنیم واسه صبورتر شدن.
به اطلاع شما همراهان عزیز رادیو گفتگو میرسونم که رادیو گفتگو یک پویش در کانال سروش رو اندازی کرده با عنوان پویش حال خوب. شما میتونید عکس ها و نوشته های خودتون رو با موضوع حال خوب در ماه مبارک رمضان برای ادمین کانال ارسال کنید و به قید قرعه جایزه بگیرید. هر روز یک جایزه. آدرس کانال رادیو گفتگو در پیام رسان سروش @ رادیو گفتگو.